تلاش‌های نافرجام برای حل مسئله استقرا.
استقرا ثمر بخش به نظر می‌رسد.
یکی از جواب‌هایی که به مسئله استقرا داده‌اند این است که متذکر شده‌اند اطمینان و اعتماد به استقرا نه تنها رواج دارد بلکه معقول است و ثمراتی به بار می‌آورد. استقرا در اغلب اوقات راهی است به غایت مفید برای کشف نظامندی‌های عالم طبیعت و پیش‌بینی رفتار آن در آینده. همانطور که قبلا اشاره کردیم، علم به ما مجال داده است که هم نوعان خود را به کره ماه بفرستیم. اگر علم بر اصل استقرا مبتنی باشد، شواهد و قرائن فراوانی در اختیار داریم که اعتمادمان به استقرا اعتمادی موجه است. البته همیشه این امکان وجود دارد که خورشید فردا طلوع نکند. یا مثل آن مرغی که مثالش را آوردیم، فردا از خواب بیدار شویم و از قضا سرمان را از تن جدا کنند. ولی استقرا بهترین روشی است که در اختیار داریم. هیچ صورت دیگری از استدلال به خوبی اصل استقرا ما را در پیش بینی آینده یاری نمی کند. ایرادی که به چنین دفاعی از اصل استقرا گرفتند این است که خودش مبتنی بر استقرا است. به تعبیر دیگر استدلال آن از نوع دور است. این استدلال همسنگ آن است که ادعا کنیم چون استقرا در گذشته به شکل‌های گوناگون سودمند و مقرون به توفیق عذاب درآمده است، در آینده نیز چنین خواهد بود. ولی این حکم خود تعمیمی است بر پایه تعدادی از مصادیق خاص ثمربخشی و کارآمدی استقرا و بنابراین خودش استدلالی استقرایی است. استدلالی استقرایی نمی‌تواند استقرا را به طرز قانع کننده‌ای توجیه کند. این نوعی مصادره به مطلوب است. مسلم فرض کردن چیزی که در صدد اثبات آنید که در این مورد عبارت است از قول به این که استقرا موجه است.
تکامل.
احکام کلی یعنی احکامی که با کلمه همه یا هر آغاز می شوند مانند این حکم که همه ی قوها سفیدند شباهت چیزهای منفردی را که با هم در یک طبقه جای داده می شوند پیشا پیش مسلم می گیرند. در این مورد باید همه قوها شباهتی داشته باشند تا جای دادن آنها در یک طبقه معنا داشته باشد. ولی همانطور که در مورد سابی دیدیم، برای طبقه بندی چیزهایی که در جهان می‌بینیم یا ویژگی‌هایی که به آنها نسبت می‌دهیم، بیش از یک راه در اختیار داریم. ممکن است آن موجودات برون زمینی که بر کره خاک قدم می‌گذارند، از معقولاتی بسیار متفاوت با معقولات ما استفاده کنند. و بر اساس این معقولات پیشبینی های استقرایی کنند که بسیار متفاوت با پیشبینی های استقرایی ما باشد. با این حال همانطور که مثال سابی نشان می دهد به نزد ما بعضی تعمیم های کلی طبیعی تر از بقیه به نظر می رسد. باورپذیرترین تبیین این امر تبیینی تکاملی است. ما انسان ها به هنگام تولد واجد دسته ای معقولاتیم که ژن ها طرح و نقشه آنها را ریختند. و ما تجربه خیش را در ذیل آن معقولات جای می دهیم. ما در مقام یکی از انواع از طریق روند انتخاب طبیعی گرایش هایی پیدا کرده ایم به این که دست به تعمیم های استقرایی بزنیم که به طرزی کما بیش درست رفتار جهان پیرامون من را پیش بینی می کنند. وقتی به طرز استقرایی استدلال می آوریم همین گرایش ها هستند که در کارند. ما گرایشی طبیعی داریم به این که تجربه خود را از جهان به شکل‌هایی طبقه بندی کنیم که به پیش‌بینی‌های موثق و معتبر منتهی شود. خواه این شهر از استقرا اتکا و اطمینان ما را به آن توجیه کند، خواه نکند. تبیینی از این موضوع به دست می‌دهد که چرا ما عموماً به استدلال‌های استقرایی اتکا و اطمینان داریم و چرا معمولاً در این کار برحقیم.
احتمال.
جواب دیگری به مسئله استقرا صحه گذاردن بر این قول است که هرچند هرگز نمیتوانیم ثابت کنیم که نتیجه استدلال استقرایی 100% یقینی است، این را میتوانیم به ثبوت رسانیم که آن نتیجه به احتمال زیاد صادق است. صحت قوانین کذایی طبیعت که علم کاشف آنهاست علل اطلاق ثابت نشده است. آنها تعمیم هایی هستند که احتمال صدقشان بسیار است. هرچه مشاهدات بیشتری از جانب ما مؤید این قوانین باشد، احتمال صدقشان افزون تر است. این جواب را گاهی احتمال گرایی می خوانند. نمی توانیم به طور قطع و یقین بگوییم که خورشید فردا طلوع می کند. ولی می توانیم بر پایه استقرا حکم کنیم که این امر بسیار محتمل است. با این حال این رأی در معرض ایرادی است و آن اینکه احتمال خودش چیزی است که شاید تغییر کند. سنجش احتمال رخ دادن واقعی در آینده مبتنی است بر اینکه فراوانی رخ داد این واقعه در گذشته چه مقدار بوده است. ولی یگانه توجیه این فرض که احتمال در آینده اعتبار خواهد داشت خودش توجیهی استقرایی است. پس این استدلال دور است، زیرا برای توجیه اتکا و اطمینان ما به استقرا بر استقرا تکیه می کند.
ابطالگرایی، حدس و ابطال.
راه دیگری برای حل مسئله استقرا لااقل در جایی که مقوله روش علمی را تحت تأثیر قرار می دهد انکار این معناست که استقرا پایه و اساس روش علمی است. ابطالگرایی فلسفه علمی که کارل پوپر و متفکرانی دیگر آن را پدید آوردند و پروبال دادند، درست همین کار را می کند. ابطالگرایی قائل است به اینکه نگرش ساده اندیشانه درباره علم راه خطا را پیموده است. دانشمندان کار خود را نه با انجام دادن مشاهدات بلکه با نظریه ای آغاز می کنند. نظریه های علمی و آنچه به قوانین طبیعت معروف است دعوی صادق بودن ندارند، بلکه تلاش های نظری هستند برای ارائه تحلیلی از وجوه گوناگون عالم طبیعت. آنها حدسیاتند، گمان هایی مبتنی بر اطلاعات دقیق که منظور از طرحشان بهتر کردن نظریه های پیشین است. این حدسیات سپس مورد آزمون تجربی قرار می گیرند، ولی این آزمون هدفی بسیار ویژه دارد. منظور از آن اثبات صدق حدسیات نیست، بلکه اثبات کذب آنهاست. کار علم نه اثبات درستی نظریه ها، بلکه تلاش برای ابطال آنهاست. هر نظریه‌ای که معلوم شود کاذب است، کنار نهاده می شود. یا لااقل جرح و تعدیل می گردد. بدین قرار علم به وسیله حدس و ابطال پیشرفت می کند. ما نمی توانیم به طور قطع و یقین بدانیم که نظریه‌ای مطلقاً درست است. هر نظریه‌ای را علل اصول می توان ابطال کرد. به نظر می رسد که این رأی با پیشرفتی که در تاریخ علم شاهد بوده ایم به خوبی همخوان است. نگرشی بطلمیوسی به جهان که زمین را واقع در مرکز عالم می انگاشت، جای خود را به نگرش کوپرنیکی داد و فیزیک نیوتن جای خود را به فیزیک اینشتین. ابطالگرایی لااقل یک مزیت مهم بر نگرش ساده اندیشانه درباره علم دارد و آن اینکه یک مورد ابطال کننده واحد برای اثبات قابل قبول نبودن نظریه‌ای اکتفا می‌کند، در حالی که آن دسته از مشاهدات ما که مؤید نظریه‌ای هستند هر قدر هم که زیاد باشند هرگز آن اندازه بسنده نیستند که در ما به طور تام و تمام این یقین را ایجاد کنند که آن نظریه در مورد همه مشاهدات آینده اعتبار دارد و صدق می کند. این از خصوصیات احکام کلی است. اگر بگویم که همه قوها سفیدند، برای اینکه نظریه‌ام ابطال شود، تنها مشاهده یک قوی سیاه لازم است. حتی اگر 2 میلیون قوی سفید را مشاهده کنم، قوی بعدی که می بینم باز هم ممکن است سیاه باشد. به تعبیر دیگر، ابطال این حکم کلی به مراتب آسان‌تر از اثبات آن است.
ابطال پذیری.
ابطالگرایی راهی نیز برای تمیز نهادن میان فرضیات مفید علمی و فرضیه‌هایی که ربطی به علم ندارند پیش پا می‌گذارد. آزمون فایده‌مندی نظریه‌ها درجه ابطال پذیری آنهاست. اگر مشاهده ممکنی نتواند نظریه‌ای را ابطال کند، آن نظریه به حال علم بیفاید است و حق این است که بگوییم به واقع اصلاً در شمار فرضیه های علمی نیست. مثلا تدارک آزمایش هایی که بتوانند این فرضیه را ابطال کنند که در اسپانیا باران عمدتاً در دشت ها می بارد کاریست نسبتاً آسان، حالان که آزمایش ممکنی نیست که ثابت کند حکم یا امروز باران می بارد یا نمی بارد کاذب است. حکم اخیر بنا به تعریف صادق است و بر این اساس ربطی به مشاهده تجربی ندارد. این حکم فرضیه علمی نیست. هر قدر حکمی ابطال پذیر تر باشد، به حال علم مفید تر است. کثیری از احکام به صورتهای مبهم بیان می شوند و این باعث می گردد که دشوار بتوان دریافت که چگونه می شود آنها را آزمون و نتایج را تفسیر کرد. ولی حکمی که به روشنی ابطال پذیر باشد بیدرنگ یا معلوم می شود کاذب است یا در غیر این صورت در برابر تلاش هایی که برای ابطال آن صورت می گیرد مقاومت می کند. در هر دو حال این حکم به پیشرفت علم یاری می رساند. اگر ابطال شود با ترغیب به پرداختن فرضیه‌ای که به این آسانی ابطال نشود به علم کمک می کند. و اگر معلوم شود که ابطال آن دشوار است نظریه‌ای قانع کننده به دست می دهد که هر نظریه جدیدی باید آن را تکمیل و بهتر کند. به لطف بررسی دقیق معلوم می شود پاره‌ای از فرضیاتی که عموماً آنها را علمی تصور می کنند آزمون ناپذیرند. مشاهده ممکنی در کار نیست که آنها را ابطال کند. یک نمونه مناقشه‌انگیز در این زمینه روانکاوی است. شماری از ابطالگراها احتجاج کرده اند که بسیاری از مدعیات روانکاوی منطقاً ابطال ناپذیر و بنابراین غیر علمی است. اگر روانکاوی مدعی شود که رؤیای فردی بیمار واقعاً درباره تعارض جنسی حل ناشده ای از دوران کودکی اوست، مشاهده‌ای وجود ندارد که بتواند این مدعا را به هر صورتی ابطال کند. اگر بیمار منکر وجود این تعارض شود، روانکاو این را گواه دیگری بر درستی این فرضیه خیش که بیمار چیزی را واپس می‌زند به شمار می‌آورد. اگر بیمار اقرار کند که تفسیر روانکاو صائب است، این نیز مؤید آن فرضیه خواهد بود. پس راهی برای ابطال این مدعا وجود ندارد و بدین قرار این مدعا نمی‌تواند معرفت ما را به جهان افزایش دهد. بنابراین مطابق نظر ابطالگراها این فرضیه شبه علمی است و به هیچ روی فرضیه علمی واقعی نیست. با این حال به صرف این دلیل که نظریه علمی به این معنا نیست لازم نمی آید که آن نظریه بی ارزش باشد. پوپر عقیده داشت که بسیاری از مدعیات روانکاوی ممکن است سرانجام آزمون پذیر شوند ولی نباید آنها را در شکل ما قبل علمیشان فرضیه های علمی دانست. دلیل پرهیز از فرضیه های آزمون ناپذیر در علم این است که آنها مانع پیشرفت علمی شوند. وقتی ابطال آنها ممکن نباشد، راهی وجود ندارد که فرضیه‌ای بهتر را به جایشان بنشانیم. به این ترتیب، روند حدس و ابطال که خصوصیت پیشرفت علم است، با مانع مواجه می شود. علم از طریق خطاها پیشرفت می کند. از طریق نظریه هایی که ابطال می شوند و جای خود را به نظریه های بهتری می دهند. به این اعتبار در علم مقداری آزمون و خطا است. دانشمندان فرضیه ای را آزمون می کنند و می بینند که آیا می توانند ابطالش کنند و در این صورت فرضیه ای بهتر را به جای آن می نشانند که با این فرضیه نیز چنین معامله ای می شود. فرضیه هایی که جای خود را به فرضیه هایی بهتر می دهند، خطاها، جملگی به افزایش کلی معرفت ما درباره جهان کمک می کنند. در مقابل، نظریه هایی که منطقاً ابطال ناپذیرند، به لحاظ شکل خیش، فایده ناچیزی به حال دانشمند دارند. منشأ بسیاری از انقلابی ترین نظریه های علمی، حدس های روشن خلاقانه بوده است. نظریه پوپر بر تخیل خلاقی تأکید می گذارد که در ساختن و پرداختن نظریه های جدید، دخیل است. از این لحاظ نظریه او نسبت به نگرش ساده اندیشانه که نظریه های علمی را استنتاج هایی منطقی از روی مشاهدات به شمار می آورد خلاقیت در علم را به طرز معقول تری تبیین می کند.
نقد ابطالگرایی
نقش تایید.
یکی از انتقادهایی که بر ابطالگرایی اقامه شده این است که ابطالگرایی نقش تایید فرضیه ها در علم را به حساب نمی آورد. این نگرش با تمرکز بر اهتمام هایی که صرف ابطال فرضیه ها شده است، تأثیرات پیشبینی های موفقیت آمیز در پذیرش یا عدم پذیرش نظریه علمی را کم اهمیت جلوه می دهد. مثلا اگر فرضیه من این باشد که دمای جوشیدن آب همواره به نسبت فشار جوی که آزمایش در آن صورت می گیرد دستخوش تغییر می شود، این فرضیه به من امکان می دهد که درباره دمای به جوش آمدن آب در فشارهای مختلف پیش بینی هایی کنم. فی المثل ممکن است مرا به این پیش بینی صحیح رهنمون شود که کوه نوردان یا کوه نشینان نخواهند توانست در ارتفاعات بلند چای خوبی دم کنند، زیرا در آنجا آب در دمایی کمتر از 100 درجه سانتیگراد به جوش می آید و بدین قرار چای آنطور که باید و شاید دم نمی کشد. اگر ثابت شود که پیش بینی های من درست است، این امر مؤید نظریه‌ام خواهد بود. آن قسم ابطال‌گرایی که پیشتر اوصافش را آوردیم، این جنبه علم را نادیده می گیرد. پیش بینی های موفقیت آمیز بر اساس فرضیه ها، علل خصوص اگر فرضیه ها از نوعی نامتعارف و مقرون به خلاقیت و ابتکار باشند، نقش مهمی در تکامل علم ایفا می کنند. این انتقاد بنیاد ابطال‌گرایی را بر نمی اندازد. قوت منطقی یک مشاهده ابطال‌گر همچنان در همه حال بیش از هر مقدار مشاهده تأیید کننده است. با این حال ابطال‌گرایی باید به منظور تصدیق نقشی که تأیید فرضیه ها دارد تا حدودی دستخوش جرح و تعدیل شود.
خطای انسانی.
به نظر می آید که ابطال‌گرایی از برانداختن نظریه ها بر اساس یک مورد ابطال‌گر واحد جانبداری می کند. با این حال در عمل هر آزمایش یا بررسی علمی مؤلفه های فراوانی دارد و معمولاً امکان خطا و کشف‌فهمی نتایج به میزان چشمگیری است. ممکن است وسایل اندازه‌گیری درست کار نکنند یا روش‌های گردآوری اطلاعات نامعتبر باشد. پس به طور قطع دانشمندان نباید به تأثیر از یک مشاهده که به نظر می‌رسد پایه‌های نظریه‌ای را می‌لرزاند به این آسانی رأی خود را عوض کنند. پوپر با این مطلب موافق است. این انتقاد ابطال‌گرایی را با اشکالی جدی مواجه نمی کند. به لحاظ منطقی، روشن است که علل اصول یک مورد ابطال‌گر واحد می تواند بنیاد نظریه‌ای را براندازد. با این حال، پوپر نمی گوید که دانشمندان مشتغل به مجرد اینکه با یک مورد ظاهراً ابطال‌گر مواجه می‌شوند، باید به کلی از نظریه خود دست بشویند. آنها باید شکاک باشند و همه سرچشمه‌های محتمل خطا را پژوهش و وارسی کنند.
ابطال‌گرایی به لحاظ تاریخی قرین ثواب نیست.
ابطال‌گرایی درباره کثیری از مهمترین تحولات و پیشرفت‌ها در تاریخ علم توضیح کافی و مناسبی نمی‌دهد. انقلاب کوپرنیکی یعنی تشخیص اینکه خورشید در مرکز کیهان واقع است و زمین و سیارات دیگر به دور آن می‌چرخند، مثالی از این واقعیت است که وجود موارد ظاهراً ابطال‌گر منجر به آن نشد که اشخاص مهم از فرضیات خیش دست بشویند. دگردیسی در مدل علمی ماهیت عالم از طریق روند حدسی که در پی آن ابطال می‌آید صورت نبست. تنها بعد از چند قرن پیشرفت فیزیک بود که توانستند این نظریه را با محک مشاهدات به قدر کفایت آزمون کنند. نظریه جاذبه آیزاک نیوتن نیز با مشاهدات مدار ماه که اندکی بعد از اینکه نیوتن نظریه‌اش را فاش کرد صورت گرفت، ظاهراً ابطال گردید. مدت‌ها طول کشید تا ثابت شد که این مشاهدات گمراه کننده بوده است. به رغم این ابطال آشکار، نیوتن و شماری دیگر از نظریه جاذبه دست نکشیدند و این امر آثار مفیدی در پیشرفت علم داشت. با این حال بر مبنای شرح ابطال‌گرایانه پوپر، نظریه نیوتن به دلیل اینکه ابطال شده بود، میبایست کنار نهاده شود. این دو مثال نشان از آن دارند که نظریه ابطال‌گرایانه درباره علم همواره با تاریخ واقعی علم همخوانی تام و تمام ندارد. این نظریه را باید دست کم جرح و تعدیل کرد تا بتواند از عهده تبیین کافی و وافی این امر برآید که چگونه نظریه های علمی جایگزین یکدیگر می شوند. کار تامس کوهن حکایت از آن دارد که آنچه به واقع در مواقع مهم و سرنوشت ساز تاریخ علم روی می دهد، این است که سرمشقی جدید شکل می گیرد. چارچوب کامل جدیدی که علم را در درون آن از پیش می برند. در چنین مواقعی برای دست شستن از سرمشقی ابطال شده به دلیل وزن و اعتبار قرائن و ادله‌ای که علیه آن وجود دارد، تصمیمی عقلانی اتخاذ نمی شود. اساساً سرمشق‌های جدید تیشه به ریشه فرضیات آن نحوهی می زند که علم را تا آن زمان از پیش بردند. این سرمشق‌ها متضمن فرضیاتی جدید، تفسیرهای جدیدی از شواهد و قرائن و طیف جدیدی از مسائلی هستند که باید حل شود. توجیه سرمشق جدید از درون چارچوب سرمشق قدیم بر نمی خیزد. پیشرفت علم نه به واسطه حدس و ابطال بلکه به واسطه رشته از جابجایی ها و تغییرات سرمشق ها صورت می پذیرد.
نتیجه گیری
در این فصل به مسئله استقرا و شرح ابطال گرایانه از روش علمی رسیدگی کردم. درست است که دانشمندان مشتغل لزوماً از دلالت‌های فلسفی کار خیش آگاهی ندارند. ولی شرح ابطال‌گرایانه از پیشرفت علمی در بسیاری از ایشان منشأ اثر بوده است. گرچه فلسفه لزوماً نحوه کار دانشمندان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. بی‌تردید می‌تواند نحوه فهم ایشان را از کار خیش دگرگون سازد.